سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب پیش از بحث از خلاصه واقعی که دیروز پیش آمده و انشالله خدای سبحان خیراتش رو و رحمت و فضلش رو شامل حال هممون بکنه و انشالله همون جوری که بهترین تقدیرش قرار بده برای هممون و برای محور مقاومت انشالله خدای سبحان بهترین تقدیراتش رو قرار بده. منتها حواسمون باشه که همیشه تو طول تاریخ وقایع سخت خیلی زیاد بوده و ولی خدای سبحان در دل بسیاری از وقایع سخت بهترین نتایج رو ایجاد کرده. شاید ما سخت تر از شهادت امام حسین علیه السلام نداشته باشیم، ولی برکاتی که بعد از این شهادت ایجاد شد قطعا خلاصه غیر قابل تصور است. لذا یه نکته مهم این است که مؤمنان در هیچ حالی به ملامت همدیگه نپردازند و یأس، که این چیزی است که دشمن میخواد. حتی اگر اون سختی ممکنه با یک قصور و کوتاهی در بین مؤمنین همراه بوده باشه، تخته‌های ما از هم موشک‌هایی است که از دشمن سنگین‌تر اثر می‌ذاره در بین جمع مؤمنان. یعنی اگر دشمن موشک شلیک کنه به جمع ما، این اثرش کمتر است، چون تهیج ایجاد میشه تا اونجایی که از درون به پراکنده کردن یأس بپردازیم، خودمون شروع کنیم به تخته همدیگه مثل موریانه به جان هم بیفتیم و دنبال مقصر از درون بگردیم. نمیگم تحلیل نکنیم مسئله رو، به اصطلاح دنبال این که چه کاری بهتر باشد نگردیم، اما اگر به تخریب و انتقام بخواد منجر بشه، این همونیست که دشمن میخواد. یعنی دنبال این است که جوری برخورد کند ما به جون هم بیفتیم. اگر ما به جون هم بیفتیم فاتح همون خوانده است و این کار تمام است. اما هرچی موشک بزند به ما محکم تر بشیم، این در حقیقت ضعف او رو بیشتر آشکار میکند و اونجا او بیشتر آزرده میشود. چنانچه تو دفعات سابقی که پیش آمد خیلی در حقیقت تخریب بالا هم ایجاد کرد، اما چون پای مسئله ایستادن باعث شد تفرقه ایجاد نشد، همین باعث پیروزی شد. ما تو این مسئله امروز شاهدیم که گاهی جاهلانه، گاهی مغرضانه، گاهی در حقیقت به تحریک دشمن بدون اینکه بدانیم موشک ها رو از درون داریم خودمون شلیک میکنیم، که به همدیگه بی اعتماد بشیم، به همدیگه در حقیقت بدبین بشیم. من نمیگم ساده لوح باشیم، معلومه دیگه ساده لوح بودن امر خوبی نیست، اما به جان هم افتادن از درون، این اون چیزیست که اونها میخوان. اگر نتیجه این کار افتادن به جان هم دیگه شد به طوری که تخته ها، تخریب ها، بی اعتمادی ها شدید شد، این مسئله اون چیزیست که اونها میخوان و به مقصودشون رسیدن. ما به نفوذ بی اعتنا نیستیم، همونجوری که آقا فرمودن باید مراقب نفوذ بود، و بعضی از اوقات نفوذ امکان پذیرتر می شود، ساده تر می شود. همه اینا معلومه. در عین این که این معلوم است، تخطئه کردن ها به طوری که ما پشوانه و عقبه خودمون رو خلاص برباد بدیم، اون وحدت خودمون رو در پیش دشمن برباد بدیم، قطعا دشمن رو تحریک و تشجیع بیشتری میکند، نگاه میکند به جو رسانه‌ای ما کاملا در رصده که اگر به جان هم افتادیم اونجا او شجاعتش بیشتر میشود، میفهمه این ورچی هستش، پشت هم نیستیم، به هیچ وجه نیستیم، حتی تظاهر به پشت هم بودن هم نداریم. اون وقت میفهمه همین تظاهر به پشت هم بودن هم خودش مهمه در پیش دشمن، که فشل ایجاد نشود، اون سستی ایجاد نشود، اون قدرت برباد نرود. اون موقع دیگه امر رهبری هم وقتی تو این فشل بیان بشود، هر کسی جوری توجیهش میکنه دیگه، دیگه برباد میره، اونم اثر نمیگذاره. لذا مراقب باشیم که تو این جریانات که پیش میاد عزممون قوی تر بشه. هر انتقادی که به قدرت عزم منجر شد خوبه، دقت بکنید، هر انتقادی که به قدرت عزم و وحدت منجر بشه، اما انتقادی که به پخش شدن و مقابل هم قرار گرفتن، حتی دو برادر مؤمن گاهی به خاطر نوع انتقاد مقابل هم میشن، خب این معلومه کار شیطانه. یقین کنیم کار شیطانه، یک ذره شک نکنیم. یعنی هر نقدی که به گونه ای شد که قدری از قدرت ما رو تضعیف کرد، این نقد قطعا زبان شیطانه. حالا ممکنه زبان من هم در بیاد، اما زبان شیطانه، هیچ شک نکنیم. اما نقدی که به قدرت بیشتر منجر شد، به عزم بالاتر منجر شد، یعنی وحدت بیشتر رو به دنبال خودش آورد، قدرت بالاتر رو آورد، این نقد الهیه، نقد خوبم هست. لذا مؤمن مرآت مؤمن است. با این نگاه مرآت بودن داره نشون میده تا اصلاح بشود، نه تخریب بشود. یه قدری باید توی وقتی که انسان حال غضب و اون ناراحتی پیش میاد، اونجاهایی است که تقوا خیلی سخت میشود، رعایت تقوا خیلی سخت میشه. یعنی شیطان از این حالات انسان کمال استفاده رو میکند تا اینکه انسان رو از حالت تعادل خارج کند. یه چیزهایی که مخفی بوده تو وجودش رو، اون بغضهای پنهانش رو در حالت اینجوری آشکار میکند، به طوری که یه چیزهایی رو که تا به حال کنترل کرده از دستش خارج میشه، به مرتبه‌ای میرسد که حالش دیگه در حقیقت دست خودش نیست و نمیتونه خودش رو کنترل کنه و تقوا رعایت نمیشود. اگر تقوا رعایت نشود، اون موقع انسان میبینی میشه نیروی دشمن، انسان میشه نیروی دشمن. و فکرم نکنیم دشمن فقط اون است که موشک میزند. سستی درونی مؤمنین از موشک زدن شدیدتر است. این رو به عنوان یه برادری که تجربه شاید 40 و چند سال بعد از انقلاب رو تو موارد مختلف دارم عرض میکنم که مراقب باشیم. خیلی شیطان قویه. به اسم انقلابیگری یا به اسم سازش یا به اسم رعایت، به انواع اسما وارد میشه. هیچ ابایی ندارد که برادران مؤمن رو به جون هم بندازه با اسمای مختلف. ببینیم فعلمون، حرفمون تو جهت وحدت بیشتره، قوت بیشتره یا ضعف. وگرنه خب معلوم دل همه خونه، همه ناراحتیم، اما دلیل نمیشه که اگه من ناراحتم سر برادر مؤمنم این ناراحتی مخالی کنم، بی گدار هرچی زبانم آمد بگم، دیگه اینجا بگم عقدمو باید حق دارم عقدمو خالی کنم حالا که ناراحتم. نه، اینجا رعایت تقوا سخت‌تر است. لذا وقتی جنگ میشه اونجا دارد که خدای سبحان سفارش به تقوا شدیدتر میشه، چون جای شدت و حدت جای از طور عدالت خارج شدن و شیطان مراقبه استفاده بکنه، جایی که قهر و غضب میشه رعایت تقوا لازم تره، موقع طلاق رعایت تقوا، چون اینا اون جاهایی است که چی ایجاد میشه، انسان از حالت تعادل خارجه و نمیتونه کامل خود، لذا باید مراقبت بیشتری داشته باشیم. ان شاء الله خدا از این آزمایش هم ما رو هممون رو انشالله به سلامت به در بیاورد و همین آزمایش رو که انشالله بهترین نتایج به دنبالش هست رو برای هممون نوید پیروزی قرار بده. اونجاهایی که وقتی که موسی علیه السلام در شدیدترین حالت قرار گرفت که انا لمدرکون، همونجا باب فرج محقق شد. اونجاهای تو تاریخ این مسئله تو قرآن کریم الا ماشاءالله است، لذا حق نداریم که مایوس شیم، حق نداریم که ناراحت بشیم و حق نداریم تو این ناراحتی ما ناراحتیمون رو به زبان بیاریم به دیگران به طوری که ایجاد یأس بکند، بلکه باید هر حرفی که میزنیم به دنبالش قوت بیشتر وحدت بیشتر باشد. انشاءالله خدا کمکمون بکنه از شر شیطان در امان باشه. خب بحثی که در محضر دوستان بودیم در آیه اول سوره نساء بود که آیه اول سوره نساء عرض کردیم یک بحث عمیقی است که کار داره و شاید ما مثلا چند جلسه دیگه هنوز در محضرش باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، که عرض کردیم که این آیه شریفه یک بیانی است، هم تکوین رو داره بیان میکند که عالم وجود است، هم تشریع مطابق او رو داره تو این استفاده میکند. از یک سو بحث تقوای خالق و تقوای رب رو مطرح میکند که انسان رابطش با خالق و رب چه تقوایی رو میطلبد، که این یک رابطه تکوینی است، رابطه خالقیت خدا با ما و ربوبیت حضرت حق با ما، که همین رابطه تو نظام تشریع میشود چی؟ خلقکم من نفس واحدتن و خلق منها زوجها، که انسان تو رابطه ارتباطی پدر و مادر واحدی دارن همه انسان ها، یه تقوای ویژه‌ای مانند تقوای خالقیت و ربوبیت رو این تقوای رابطه با پدر و مادر میطلبد، یعنی اون نظام عظیم خالقیت و ربوبیت رو میاره تو نظام به اصطلاح پدر و مادر انسان و این که نسل از او متکثر می شود و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، به دنبالش می فرماید و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، همون تقوایی رو که در رابطه با خدا به کار می گیرید، در ارتباطاتتون نسبت به خدای سبحان به کار می گیرید، همون تقوا والارحام عطف می شود و اتقوا الله والارحام، که همون تقوایی که به خدا به کار میگیرید در رابطه با ارحام به کار بگیرید. این نسبت و رابطه ایجاد کردن فقط تشبیه نیست، بلکه داره یه حقیقت وجودی رو بیان میکند که نظام پدر و مادر در نظام خلقت مانند نظام خالقیت و ربوبیت، همین این نازله اوست، این داره او رو نشان میدهد، از این میشه به سمت او حرکت کرد، مسیر حرکت رو داره روشن میکنه، چون انسانی نیست که از این نسبت خالی باشد. او وقت اون نسبت عظیمی که برای ما غیر قابل لمس است و ولی بالاترین نسبت است، میگه راهش از همین نسبت ملموسی است که در رابطه با پدر و مادر شما میتونید ببینید، لمس کنید، به اون نسبت ناملموس نامحسوس برسید که خالقیت و ربوبیت رو بیابید. چقدر این مسئله روش میشه حرف زد و احکام و مسائل و روابط رو بر این شکل داد. خب روایاتی رو در محضرش بودیم که این روایات رو میخوندیم، که روایات بعضی از روایات رو خوندیم، اما یکی از روایاتی که خیلی این روایت هم زیباست، ما قسمتیش رو در محضرش هستیم، روایت رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام است که این رسالت الحقوق که حدود 50 حق رو بیان می کند، که یکی از آرزوهای بنده این است که انشالله بتونم این رسالت الحقوق رو یه موقعی به صورت به اصطلاح بحثی در محضر عده دوستان باشیم که اون نظام ارتباطات انسانی رو و حقوق و تکالیفی رو که با این عمق بیان شده آدم ببینه چقدر زیباست، چقدر عالیست. شاید در زمان امام سجاد علیه السلام که حضرت به ظاهر در تحت شدیدترین و به اصطلاح اون حالت سختترین حالت دیکتاتوری قرار داشت، حضرت بعد از شهادت امام حسین علیه السلام کاملا در حقیقت سلطه بنی امیه تثبیت شده بود، اون زمان حضرت رسالت الحقوق رو بیان میکند و صحیفه سجادیه رو که دو باب عظیمی است برای در حقیقت چی؟ حرکت انسان به سوی خدا تو نظام اجتماعی، بیان اون مسئله است با رسالت الحقوق که خیلی زیباست. حالا ببینید تو 50 حق، حق در حقیقت رهبر چیه، حق امام چیه، حق همه حقوق انسان رو تو از اعضا و جوارحش گرفته تا تمام روابطش. ما اینجا این قسمت خلاصه پدر و مادرش رو و فرزند رو، فقط این سه حق رو، و اما حق الرحم، حق رحم این است که فحق امک و حق امک، حق رحم حق مادر است که بیان میکند که انتعلم انها حملت که حیث لا یحمل احدا، حیث لا یحمل احد احدا، اون وقتی که هیچ کسی کسی رو اینگونه 9 ماه با مراقبت، نه فقط حمل، قضاشو مراقبه که صدمه‌ای به بچه نخورد. تمام در حقیقت مراقباتش برمیگرده به این که چی برای بچه نافع است، چی برای بچه مضر است، تا رعایت او رو بکند. یعنی تمام مشتهای خودش رو، لذت خودش رو چی قرار میده؟ اونی که حفظ بچه رو و کمال بچه رو دارد. خیلی 9 ماه یه موقع آدم تو یه غذا مراعات میکند، میگه من امروز غذا میپزم اونجوری که مثلا همسرم دوست دارد، اونجوری که مثلا بچه هم دوست دارن، درسته؟ اما 9 ماه نفس کشیدنش رو، خوابیدنش رو، نشستنش رو، بیداریش رو، خوردن هر چیزیش رو با این که چی برای این نافع است همراه کنه، یه مراقبت لحظه به لحظه. یعنی نوع خوابیدنش رو سخت میخوابد تا به این فشار. اینا خیلی، لذا تعبیر این است که ان تعلم انها حملت که حیث لا یحمل احد. اینجوری کسی کسی رو حمله میکنه. سوار ماشینم من یکی رو میکنم میرسونم، اما این سوار ماشین کردن یا ممکنه یک کسی رو دستش رو بگیرم یه جای، اما اینا کجا؟ این که نوع حملی که مادر نسبت به فرزند دارد، لا یحمل احد احدا و اطعمت که من ثمرت قلبها، بعد از او این در حقیقت از ثمره قلب خودش تو رو چیکار میکند؟ قضا میدهد. حالا این قضا در درون همون خلاصه رحم که هست، جنینه است، خون مادر است دیگه، بچه از خون مادر داره تغذیه میکند، که از اطعمت که من ثمرت قلبها. خیلی اینا اگر آدم هر کدومش رو بخواد دقت، خدا چه سیستمی رو، چه نظامی رو قرار داده، اطعمت ها من ثمرت قلبها ما لا یطعم احد احدا، اینجوری کسی کسی رو اطعام نمی کند، پذیرایی اینجوری نمی کند. و انها وقت که مادر تو رو حفظ کرده به سمعها و بصرها و یدها و رجلها و شعرها و بشرها و جمیع جوارها مستبشرتن به ذالک فرحتن موبلتن محتملتن لما فیه مکروها. میگه با تمام وجودش داره، یعنی همه اجزای وجودی مادر در کارند تا کمال تو محقق بشود. تو هیچ حالت دیگری این تکرار نمیشه، تو هیچ ایثاری در دنیا این قابل قیاس نیست، اصلا امکان پذیر نیست برای کسی از این سنخ بخواد چیکار بکنه، ایثار نسبت به دیگری داشته باشد. که اینجا تعبیر رو خیلی دقیقاً وقت که تو رو حفظ کرده به سمعها با گوشش، بصرها، یدها، رجلها، این جای کار داره که هر کدوم از اینا مأموریتی در حفظ بچه دارد. در یه جنگ قبل از بعثت پیغمبر دارد که وقتی جنگ بین دو لشکر شد، قبل از بعثت اسلام، قبل از بعثت پیغمبر، قبل از اسلام، جنگ های عرب که بود، بعد دو لشکر که مقابل هم بودن شروع به تیراندازی کردن، یه بچه یه دفعه از خلاصه یکی از این لشکرها، بچه هست دیگه سرش نمیشه که نمیدونه که کوچیک بوده، راه میفته میره، یه دفعه مادر میبینه که این بچه وسط این دو لشکر قرار گرفته و تیرها داره، میره مادر خودش رو میندازه روی این بچه تا هر تیری میاد به این بخوره به بچه نخوره. پیغمبر اکرم میگن اونجا حاضر بودن، وقتی که این رو دیدن عشق پیغمبر جاری شد که خدای سبحان از این مادر به ما رحیم تر است. رحمت رو اونجا نشون دادن که چه رحمتیه که جانش رو اختیارم بره بذاره رو بچه، هرچی تیر بیاد به این بخوره به اون صدمه نخوره، اون اونجا محفوظ. بعد میگه اونجا از این چه انتقالی پیدا میکند که این مظهر رحمت رو خدا اینجا قرار داده تا از این برسیم به این که خدا از این به همه ما مهربان تر است. حالا اینجا در درون مادر از او اشده، او ممکنه از یه شخص دیگری هم یه همچین ایثاری پیش بیاد، اما این راه ندارد که با سمع و این جای کار داره با گوشش چجوری مادر در حفظ بچه کمک میکند، با چشمش چگونه حفظ میکند، با پاش، حال بعضیا راحت تر معلوم میشه، با دست و پاش و حتی شعرش، موش، با موش حافظ بچه است. تعبیر خیلی زیبا. و بشرها و جمیع جوارها اونم مستبشرتن به ذالکه، یعنی نه با ناراحتی و سختی، بلکه با چی؟ مستبشرتن به ذالکه، فرحتن، با خوشرویی، موبلتن، با یه دل شاد، با یک حالت وبیل و خوشحالی، محتملتن لما فیه حاضره همه سختی ها به این وارد بشه به بچه نرسه، سپر کنه خودش رو تو هر جهتی به این. اینا رو امام سجاد علیه السلام، امام ماست داره میگه ها، محتملتن لما فیه مکروه ها و علمها و سقلها و غمها، همه اینها را حاضر، درد و سختیش و سنگینیش رو، ناراحت همه رو تحمل بکند به خاطر او. حتی دفعتها انک ید القدره، خودش آسیب ببیند آفت به تو نرسد، خودش ضربه بخورد به او نرسد. حتی دفعتها انک ید القدره، اون دست قوی متجاوز رو کاری بکند به خودش آسیب بزند نه به فرزندش. حتی داره که بسیاری از مادرها وقتی که بچه گاهی امر دائر میشد به اینی که بچه بماند یا مادر امر دائر میشد، اونها میگفتن بچه بماند، جوری کنید بچه بماند، من شده هر جوری هم صدمه خوردم خوردم، بچه بماند، یعنی با همه وجودش. و اخرجت که الالعرض، تازه بختی تو رو گذاشت بر زمین و به دنیا آمدی، فرزیت ان تشبع و تجو، راضیه گرسنه بماند، بله بله، فرزیت ان تشبع و تجو، راضیه که تو سیر بشی اما او گرسنه بماند، و تکسوک و تعرا، تو رو بپوشاند حتی اگر به قیمت این تمام بشه که خودش محدودیت براش ایجاد بشود، لباس برا تو تهیه بکند، حتی شده خودش اون لباسهای کهنه خودش رو داشته باشد، برازنده تو بودن لباس رو برا خودش مهمه که تمامش برای تو باشد. بله. و تروی که و تزمه، تو رو سیراب کند، خودش تشنه بماند. تو زل، اگه آب یه لیوان یا مقداری آب باشد که کم باشد، تو رو سیراب کند، خودش تشنه بماند. و تو زل و که و تزها، سایه بر تو بندازه، خودش تو آفتاب قرار بگیرد. و تو نعمک به بؤسها و تو لذذک به نومه به عرقها، که این در حقیقت به عرقها اگر اشتباه نخونم، تو نعمک به بؤسها، تو با تو رو به نعمت برساند، هر چند برای خودش چی باشد سختی برسد، به بؤس خودش. و تلذذک و تو لذذک به نومه، یه کاری بکنه تو بخوابی، تو خوابت بره، حتی شده به عرقها، با اینکه خودش بیداری به بیخوابی بکشد. و کان بطنها لکه وعا، شکم او ظرف تو بود، و هجرها و هجرها لکه هوا، دامن او حاوی تو بود. اونجا که در جنین بودی خودش رو حافظ، اینجا که بیرون آمدی به دنیا آمدی، دامن خودش رو حافظ و حاوی تو قرار داده. و صدیها لکه سقا، و سینه او برای سیرابی توست. و نفسها لکه وقا، اینا رو امام سجاد علیه السلام داره توصیف میکند، هم یه توصیف امر وجودی است که اخبار است، هم به نحوی انشاء است. یعنی چی؟ یعنی مادر یه توصیف است که اینجوری هست، یه انشاء است که باید اینجوری باشد. اگر مادری با اینا فاصله داره، داره تایید میکند که باید اینجوری باشی، نمیخواد بگه فقط این هست، هست سر جاش. اما اگر یه کسی یا دوره‌ای یا جایی فاصله ایجاد شد بین اون حقیقت و اون فطرت، که خیلی ضعیفه که همچین چیزی ایجاد بشه، اما میگه این انشاء هم هست، چون تایید امام است، نه از یک وصف به اصطلاح زائدی باشد که امام بگه حالا این داره این کارو خوب، نه، داره به عنوان حقیقتی که خدا قرار داده اینو داره چیکار میکنه؟ تایید میکند. پس هم وصف است هم انشاء. این انشاء بودن تو این مسائل، یه دفعه راه رو نگیم یا ممکنه یکی اینو نداشته باشد، یکیشو میگه انشاست که پس باید پیدا کند. پس یک صفت مدح است برای او که اگر به این متصف شد، این فضیلت است برای او، انشاء است برای او، امر است. بله. و نفس حالک وقا، تو باشه رو هر دنیا و برد حالک و دون، همه حرارت دنیا و اون سردی و گرمی رو حاضره به خودش به تا تو معتدل زندگی بکنی. فتشکرها علا قدر ذالک، پس اگه میتونی مطابق این مقدار خدمتی که به تو کرده تو به او خدمت کن. ولا تقدر علی الا به اذن الله تعالی و توفیقه، اما بدان که قطعا نخواهی توانست مگر خدا برات یه راهی پیش بیاره، یه توفیقی بده که بتونی، و الا تو به قدرت خودت قادر نخواهی بود. لذا در دعای والدین صحیفه سجادیه، اونجا خدا امام سجاد علیه السلام، خدایا الهمنی، خدایا به من الهام کن چطور حق پدر و مادر رو انجام بدم، یعنی من نمیدونم نمیفهمم، الهمنی به من الهام کن، یعنی با الهام و اون از جانب خدا این امکان پذیره که آدم بفهمه چه کردن. و اما حق و ابیکه فتعلم، اما این حق مادر بود که شاید مثلا 2, 4, 6, 8 خط بیان کرد، حالا حق پدر میفرماد 2.5 بیان میکنه. و اما حق و ابیکه فتعلم انه اصلک و انک فرعه و انک لولاه لم تکن، اصل توست و تو فرع اونی، شاخه او هستی. و انک لولاه، اگر او نبود، لم تکن، نبودی. همون رابطه چی؟ خالقیت. منتها این واسطه در خالقیت، علت مؤده است. و انک لولاه لم تکن، فمهما رأیت من فی نفسک مما یو، اگه یه جایی دیدی خودت رو داری برتر از پدرت میبینی، احساس کردی اینجا الحمدلله من دیگه موفق ترم، فمهما رأیت فی نفسک مما یعجبک فعلا، بدان ان ابا که اصل نعمت علیک فی، در همون فضیلت هم که تو فکر میکنی خودت به دست آوردی، بدان استعداد او رو کی برا تو قرار داد. استعداد او اصل این به دست آوردنه. اگر اون استعداد نبود تو اینو به دست نمی آوردی. اون استعداد رو که اصل این فعلیت رو او به تو داده، لذا بدون از اونجا خیلی زیباست دا. خیلی زیباست. یعنی اگه بچه دید هر موفقیتی، بچه میگه دیگه تو منو به دنیا آوردی دیگه، فقط ولی من اینا رو خودم پیدا کردم. میگه مگه اینا الکیست؟ استعدادشو داشتی تا پیدا. هر بچه ای استعداد توش ایجاد نشه، این استعداد رو پدر تو ایجاد کرده برای تو. بله ممکنه پدر استعداد رو ایجاد کند، بچه به فعلیت نرساند، اما اگر به فعلیت رساند حتما از طریق کی بوده؟ حتما از طریق استعدادی بوده که پدر ایجاد کرده است. چون از آن شدش میترسم که فعلم ان اباک اصل النعمت علیک فی و احمد الله و اشکره على قدر ذلک. حالا میتونی اندازه این خلاصه خدا نعمت شکر پدرت داشت؟ ولا قوت الا بالله، در حالی که این هم فقط با قوت الهی امکان پذیر است. میخواستم حق ولد رو هم بگیم که ظاهرا از آن شد. خب باید یه کمی زودتر شروع کنیم، ظاهرا باید یه کمی دیگه ساعت اومده. بله از آن تهرانه. و اما حق ولده که فتعلم انه منک و مضافن الیک فی عاجل الدنیا، بدان که او از توست. از تو بودن یعنی شاخه تو و نتیجه تو و تویی. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن رو ببینید، خیلی زیباست. وقتی نگاه کردم تو رو ثمره خودم و اون نتیجه خودم دیدم. حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف الیک، به تو مضاف است، چسبیده، اضافه به تو است. فی عاجل الدنیا به خیره و شره، تو دنیا هر کاری کنی تو دنیا، اما تو آخرت چیه؟ نسب ها متقطعن مگر به نسب الهی متصل شوند. اینم خیلی مهمه. کل نسب و سبب متقطع، هر نسب و سببی در آخرت چی هستش؟ متقطع است. مگر اینکه الا نسبی و سببی، مگر نسب من و سبب من که رسیده باشه به این رحم ولایی. اگر به رحم ولایی رسید، بعضی از نسبها دو دنیا قطع میشه. مثل که اگر فرزند کافر بشود از ارث پدر چی میشه؟ محروم میشه، ارث نمیرسه بهش. یه نسب قطع شده تو دنیا، درسته؟ اما حقیقت نسب در آخرت محقق میشود که اگر این نسب گره خورد به نسب ولایی که پدر و مادر رسوندن انسان رو به ولایت، اون موقع این نسب تثبیت میشود. هم پدر و مادر تینی باقی میمانند، هم پدر و مادر ولایی. و انک مسئول اما ولیته، تو از اون چیزی که تو ولایت او، تو تربیت او، من حسن الادب و دلالت علی ربه، تو مسئولی. تو تمام اینها هم تو ایجاد اقتضاش، تو دوران مراقبتی که نطفه بسته می شود تا در حقیقت چی می شود؟ بعد به دنیا میاد، بعد هم اونجا، هم در حقیقت بعد از او تو تربیتش، تو رسیدگیهاش. و دلالت علی ربه، حسن ادب و دلالت علی ربه، همون رحم تینی که به ولایی میرسد. و المعونت له علی طاعته فی که و فی نفسه، که کمک کردن بر او که بر این کمک بکنی، معونت له علی طاعته فی که و فی نفسه، هم خودت در این راه، در راه طاعت کوشا باشی، هم در حقیقت او را. که والمعونت له علی طاعته فی که، کمک بکنی طاعت او در مورد خودت، و فی نفسهی که این در حقیقت در ولدت. فمصابون علی ذالک و معاقبون فعمل فی امرهی عمل المتزین به حسن اثرهی. میگه عمل تو چقدر اگر بخوای یه جا جلوه بدی، نشون بدی، دنبال اینی که این زیبا باشه، همه چیش خوب باشه. آدم میخواد یه چیزی بسازه، نشون بده، عرضه بکنه، میگه چقدر تو همه ظواهر این، تزین این دقت میکنی، درسته؟ میگه ولد تو عمل توست. خیلی زیباست. ولد تو عمل توست، تزین او کاملا بکوش که همه چیش عملش، طاعتش، حالش، ادبش، همه چیش چی باشه؟ زیبا باشد. هر کی میبینه این رو، تو رو داره میبینه. لذا اینجور سعی کن از ابتدا تو کودکی با این برخورد کنی که متزین باشد، زیبا باشد. توی چی؟ جهات ادبش، طاعتش و همه. بله. فی آجل دنیا المعذر الى ربه فی ما بینک و بینه به حسن القیام علیه. اونجوری که وقتی پیش خدا میرسی احساس بکنی که این عملت عملی بوده که نهایت کوششش رو برات، کوششت رو براش کردی. والاخذ له من، بازم ولا قوه الا بالله. اینم انسان نمیتونه موفق بشه مگر اینکه از خدا کمک بگیره. حالا من روایات زیادی نوشته بودم، ولی خب یه خورده با سرعتمون رو بیشتر کنیم، یه نگاه جدیدی به این روایات باید بکنیم که داره یه ساختار عظیمی رو شکل میده. انشالله خدا کمک بکنه بهمون که تو این نظام خانواده نظام الهی رو پیدا کنی. از نظام خانواده و رحم تینی به رحم ولایی و الهی انشالله متصل بشیم و برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این صلواتتون خیلی وارفته بود، یه صلوات با محبت و ولایت. الله
من سعی کردم
که بیان رو اینم ناظر باشم که انتقاد رو بابش رو نبندی، اما نه دیگه، اما اگر بکوبیم هم دیگر رو با این، یعنی چه کار بکنی؟ شقه شقه بشیم. یعنی به جوری انتقاد میتونه درون جامعه باشه، اما شما فقط درون جامعه نیستید، دشمن داره شما رو چیکار میکنه؟ چرا پیغمبر با منافقین اینقدر مسامحه کرد؟ نمیتونست رسواشون بکنه؟ معلوم نبود برای پیغمبر؟ مبنان اختلاف نداشتن با پیغمبر؟ عرض کردم دیگه. ببینید، یه موقع میگیم انفعالو که پیش آمده میخواییم رد کنیم با دعوا. آیا این دعوا انفعالو برطرف میکند یا تضعیفو شدیدتر میکند؟ داریم همین رو داریم میگیم. نقد کردن باشه، حرف زدن، آقا ببینید بهتر از همه نقد میکنه. کی جرأت میکرد بحث نفوذ و مطرح کنه الان؟ کی جرأت میکرد و اسم ببره وزارت خونه هایی رو؟ درسته، کی جرأت میکرد اینجوری حرف بزنه؟ اما آیا وقتی که این حرف رو زد، سلام علیکم، وزیر احساس کرد که آقا داره تخت او رو میکنه؟ نه، داره مدل رو یاد میده. مطالبه گری هم خوبه، اما مطالبه گری به قیمت تشتت، پس ضعف بیشتر. نه، قبول نداریم. یعنی میگیم که اینو اون باید رعایت کنه. یعنی ما میگیم او نباید کاری بکند که به تشتت منجر شه. ما باید، ما حق داریم هر کاری بکنیم. عرض کردم مطالبه گری، آقا از همه بیشتر مطالبه گری. بحث نفوذ رو که آقا مطرح کرد مطالبه گری بود، نفرمود فقط توصیف باشه. بله، عرض کردم که ببینید چی کار کنم من. یه کارم این است، یه کار این است که من برگردم داد بزنم و اون طرف رو بگم تو نه. عرض کردم، دارم حالا عرض میکنم، یه راه این است که بگیم که تو از دین خارجی و تو اصلا عوامل دشمنی. اینجوره که الان داریم بعضیا میگن، الان صریح دارن میگن اینا اصلا بستن با اونا. خب این چیکار میکنه؟ جامعه رو به دو شق 14 میلیونی تبدیل میکنه، 14 میلیون اونور 14 میلیون اینور، بعد 14 میلیون اینور همه با هم تازه تو این یکی مشترکن، بازم نیستن، باز دوباره سر وقت این شق شق شدن در برابر دشمن مفید یا مضره؟ اگر ما اینجا سکوت میکردیم تو این نحوه بیان، تو این نحوه بیان قطعا خلاصه دشمن ترسش بیشتر بود یا نبود. اما یه موقع هستش که میگیم ساکت هم باشیم چی هم نگیم، میگه چرا آقا داره یاد میده، حرف بزنید، طلب بکنید، اما جامعه رو شق شق نکنید، کاری نکنید جامعه به شق به شقوق تبدیل بشه، که بعد میدونید اگه جامعه به شقوق تبدیل بشه چی میشه؟ تمام توان ما صرف خودمون میشه. یعنی همش باید همه الان تو گروه ها آدم گاهی نگاه میکنه، نه دوستان دارن توانشون رو صرف تخریب هم دیگه میکنن. خب این توان باید مجتمع میشد، اگر اون یه ذرم داشت تو ده برابر داشتی، اون یه ذره اون به ده برابره تو باید زمین میشد در مقابل دشمن. حالا اون تمام تو در مقابل اینه و تمام اونم در مقابل تو. حالا دارم عرض میکنم، من عرض میکنم که ببینید ما ببینید تو جریان، ببینید تو جریان از جریان سیره پیغمبر و حضرات معصومین خیلی عظیمه. پیغمبر اکرم منافقین رو میشناخت، میدونست که بعد از اونم چه کار خواهند کرد، اما به خاطر به امیرالمومنین هم در آخرین لحظات میگه چی هم یا علی چیکار بکن، نمیذارنم برسی ها، ولی باید صبر کنی. ولی گفتن ببینید ماموریت خاص به تا گفتیم ماموریت خاص یعنی چی؟ ببینید تا گفتیم ماموریت خاص یعنی چی؟ یعنی دیگه پیغمبر اسوه نیست، ولکم فی رسول الله اسوه نیست. ما نمیگیم همه سکوت کنن هیچی نگن، اما همون امیرالمومنین سکوت نکرد، حرف میزد، اما حرفش جوری بود که به شق شق شدن مبتلا نشد. سقراست این دیگه، این کجا کبراست؟ کبروی اصل مسئله است که نباید اشقاق. بعد مدل شقاق، میگم مدل شقاق این است که در سقرا پیغمبر رو داریم مثال میزنیم، اون کبراش که نباید باشه کبرا، اما سقراش چیه؟ پیغمبر ایجاد آقا داره اجرا میکند کاملا، یعنی هیچ یقیناً نه ببینید ما یقین داریم که آقا نگاهش این است که باید این مسئله انجام بشه، مقابله بشه، اما یه موقع میگیم اگه امر آقا رو عده ای اطاعت نمی کنند، مال این است که اینا منافقند و بستند با دشمن، یه موقع اینجوری میگیم ضعیف و نفسن. ببینید ما این رو قائلیم که عده ای واقعا ضعیف و نفسن، از اول انقلاب هم بودن، درسته؟ اما ضعیف النفس بودن مقابله با ضعیف النفس به اصطلاح جاسوس بودنش کردنش و اینا نیست که بعد 14 میلیون هم چی بشن با این تلقی جدا بشن.
شما قبول دارید که الان عقب افتادنش نظر آقا نیست، شما این نظرتون
اینه؟ ما نگاهمون این است که آقا ناظر به مسئله است و دنبال مسئله هم هست، باید هم باش. وظیفه ما هم طلب است. ببینید وظیفه ما هم جو سازی و فضا سازی برای طلب هست، اما فضا سازی که قوت تو جامعه ایجاد کنه.
حالا
اینوش مهم نیست، یعنی ببینید مهم این است که وظیفه ما الان چیه؟ مطالبه و فضا سازی برای ایجاد قوت. این اگر وظیفه شد دیگه معلوم میشه، حالا تاکتیک یا استراتژیکه من نمیدونم ایناشو خلاص، اما به این نگاه که هر چی که باشه ببین تو عموم مردم باید چجوری قدم برداشت، مردم بدونن تکلیفشون چیه. اگر این رو اینجوری گفتید، اونایی هم که تو اون جناح هستن با شما همراه میشن. اما وقتی که تا اومدید گفتید، اول به جای این که این رو فضا سازی رو مطالبه رو جدی کنید، اول اون رهبران، لذا همین تو روایت بودش که میگفتش که به پدر و مادرتون فوش ندید، پیغمبر به پدر و مادرتون فوش، یکی میگه آقا مگه ما به پدر و مادرم فوش میدیم؟ میگه تو به پدر و مادر اون فوش میدی، اونم به پدر و مادر تو فوش میدی، تو سبب شدی به پدر و مادرت فوش بدن. ما اول به پدر و مادر اونا فوش میدیم، بعد میگیم حالا بیایید با هم متحد شیم. خب نمیان دیگه، میان نمیان، روش دیگه، مگه روش نیست؟ داریم میگیم از این روش بیایم. الان وجدان مردم تحریک شده برای این کار یا نه؟ بهترین فرصت برای استفاده بهره برداری برای وفاق هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ اما ما اینجوری نمیکنیم، بلکه میایم اینو چیکارش میکنیم؟ اول شروع میکنیم فوش دادن، بعد تا فوش میدیم عده زیادی به خاطر اینکه او رو دفاع کنن از وجدانشون دست برمیدارن. ما باعث شدیم، ما باعث شدیم که اونا هم جدا بشن، ما به پدر و مادرمون فوش دادیم. اینا خیلی مهمه. خب این تاکتیک شما بگو، نمیدونم روش، هر چی میخوای بگو، اینجوری باید عمل کنی، ولی نمی کنی. من تو این گروه ها میگردم گاهی، خیلی وقت نمیم، اما یه دوری که میزنم، اما انصافا گاهی اشک میریزم، قصه میخورم، میگم خدا چرا اینقدر ما آلت دست شیطان بشیم؟ به دست خودمون، خودمون رو داریم خلاصه، یعنی کاملا تحت. نمیخوایم، آدم خوبی هم هستن ها، چقدر دعاشون میکنم، میگم خدایا خلاصه حیفه این نیروی ما، اصلا این دوستان وقتی به این تندی میشن نمیدونن که دارن تیشه به ریشه خودمون میزنیم. اینجوری سنت پیغمبر، سنت حضرات معصومین تو این مسئله باید رعایت بشه انشالله. خیر ببینید آقا.